astăzi mă porchi cu zarana. Tămi joan de dil vărgeana, beta joan n-o să fai de da. Tămi joan de dil vărgeana, beta joan n-o să fai de da. Zmai aran de tăl hoșalui, Daud jan de tăl hoșalui. Ghani jan ra bandi grande, Nasir jan de tăl hoșalui. Ghani jan ra bandi grande, Nasir jan de tăl hoșalui. Karahat ke jalan se, tar kya matab vizda se. Stada khora bolar nasam chidam la hazan wanasi. Stada khora bolar nasam chidam la hazan wanasi. Bethan kiri jiwakta safar dir surata sasta.
دوستان، زیبایی واقعی موسیقی در ایست که آدم‌ها را به هم وصل می‌کنه. موسیقی پیام داره و موسیقیدان‌ها هم پیام‌آورش هستند. بله، باز هم رسیدیم به قرار کوچه باغ موسیقی هر جمعه ما. میریم و شما را باز هم با یک موسیقی و یک ساز زیبای دیگه آشنا می‌سازیم.
در کوچه باغ موسیقی
خانواده سازهای زهی شامل 4 ساز: ویولون، ویولون آلتو، ویولونسل و دبل بیس می باشد. تمامی سازهای خانواده زهی شامل 4 سیم و 1 آرشه می باشد که به وسیله آرشه سازها نواخته می شود. آرشه وسیلهی برای به صدا در آوردن تمامی سازهای خانواده سازهای زهی می باشد. برای نگه داشتن ویولون بر روی شانه و راحتی نواختن ساز از وسیله به نام بالشتک استفاده می‌کنیم. کولیفون وسیله برای زب نمودن سطح موهای روی آرشه می‌باشد. ویولون یکی از مهمترین سازهای خانواده سازهای زهی ارکستر سمفونیک محسوب می‌گردد. ویولون دارای 4 سیم و به وسیله یک آرشه نواخته می شود. ویولونسل از خانواده سازهای آرشه‌ای ارکستر سمفونیک محسوب می شود و با کلید فا نوشته می شود. با توجه به مناطق صوتی مختلف در ویولونسل، این ساز به وسیله کلید فا، کلید سول و کلید دو در خط چهارم نوشته می شود. کنتباس بمترین ساز از خانواده سازهای زهی آرشه‌ای است و با کلید فا نوشته می شود.
دوست داشتن مثل نفس کشیدن هست، بدون او زندگی معنایی نداره. قلبتان پر از عشق و تا فردا، خدا نگهدار.
برنامه پارسیگویان، برنامه ایست که در جدول روی رادیو دری نوبتش رسیده تا به شما تقدیم شود. این شما و این برنامه پارسیگویان.
در توفیق رحمان را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام او که مهربانترین مهربانان است. همراهان عزیز پارسیگویان سلام، خرسندیم که با شما همراهیم در برنامه‌ای که عطر زبان فارسی را در جان لحظه ها می‌پراکند، برنامه پارسیگویان. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
در این برنامه دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی، به بررسی واژه ایران در اشعار اسدالدین اقصی کتی خواهند پرداخت. بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسیگویان. همونطوری که پیگیری می کنید و مطلع هستید و از پیام هاتون و از پیامک هایی که برای رادیو می فرستید ما می دونیم و اظهار لطف شما رو می بینیم، درباره ایران و نام ایران در شعر شاعران فارسی زبان جستجو می کردیم و در پی این بودیم که بگیم که ایران نام جدید نیست، ایران کشور جدید نیست، ایران کشوری است که هزاران سال سابقه دولت و ملت داره. و دیدگاه غلطی که بعضی ها فکر می کنند که ایران در سده گذشته ایران نامیده شده رو میخواستیم تصحیح بکنیم. علاوه بر دیوان شاعران که فصل اصلی بحث ماست و موضوع سخن ماست، من هر از گاهی یک سندی هم و سندهایی رو هم از سایر منابع به ویژه منابع معاصر اشاره میکنم. مثلا ما به اسناد دوره قاجار که نگاه میکنیم، یکی از سندهایی که وجود داره گذرنامه ها یا اصطلاحاً پاسپورت هایی که در دوره قاجار وجود داشته که ما بهش گذرنامه میگیم. در اون دوره بالای این گذرنامه ها نوشته میشده تذکره اقامت، یعنی گذرنامه های اقامتی یا تذکره مرور، اونهایی که فقط برای تردد گذرنامه براشون صادر میشده. این تذکره ها عموماً به دو زبان نوشته می شدن، یا زبان فارسی و انگلیسی و پیشتر و در دوره قاجار به ویژه به زبان فارسی و فرانسوی. در قسمت فارسی روی همه اینها نوشته شده وزارت امور خارجه دولت علیه ایران، یعنی وزارت امور خارجه دولت علیه ایران. خب برای اونهایی که تصور میکنن که مثلا در سال 1314 نام ایران ایران شده، این اسناد گواه معتبری است. و در قسمت فرانسوی شد، در قسمت انگلیسیش مثلا در گذرنامه‌هایی که فرانسوی بوده می‌نویسه the Pers یا همون فارس، که این همونطوری که گفتیم به سیاق سنتی بوده که یونانی ها ایران رو پرس می نامیدن، تا اون زمان هم ادامه داشته. بنابراین در اسنادی که ما در دست داریم فراوان می تونیم از این اسناد ارائه بدیم و بطلان اون عقیده رو نشون بدیم. و اما گشت و گذار در دیوان شاعران. اسیرالدین اخسی‌کتی از شاعران پارسیگوییه که در سده ششم میزیسته. از محل درگذشت او، چون محل وفاتش پیداست، که مدتی در خلخال زندگی میکرده. اخسی‌کت در واقع یکی از شهرهای فرارودان، یعنی در شمال شرق ایران و در شمال رود جیهون هست. اسیرالدین در زمان حمله ترکان و مغلها که به اون منطقه حمله میکنند و دولت سنجری شکست میخوره و ناامنیها سراسر خراسان رو فرا میگیره، از خراسان به شمال غرب ایران و غرب ایران مهاجرت میکنه. چندی در همدان زندگی میکنه و در دربار غیاث الدین محمد ملک شاه سلجوقی تقرب پیدا کرده. بعد اسیرالدین از نظر دوره‌ای همزمان با دوره شاعران بزرگی مثل خاقانی و نظامی و مجیر بیلقانی و ظهیر فاریابی و رشید وطوات و این اشخاصه. و در دیوان شعرش می‌بینیم که ارتباط‌ها و نامه‌هایی بین اینها مکاتبه شده و تضمین‌هایی شده و مفاخره‌هایی با شاعران دوره خودش داره. دیوان شعر اسیرالدین در 1337 به وسیله دکتر رکن‌الدین همایون فرخ تصحیح شده و امروز این دیوان در دسترس هست. و در دیوان اسیرالدین ما جستجو کردیم واژه ایران رو، میبینیم چندین بار از واژه ایران نام برده شده. مثلا در قصیده‌ای که در رسای سلطان ارسلان ابن طغرل، این چنین میخونیم که دهر ار چه عقل را سوی ایمان وسیلت است، لیکن به حکم فتوی انصاف کافر است. با این همه نشیمن کون و فساد را، بر شارع صلاح امم مدخل و در است. مجلس فروزی مدد دین و ملک را، صد نکته در زبان و لب تیغ مزمر است. آنگه بساط عدل در ایران ممهد است، آنگه نظام کار بر اران مقرر است. این چنین میگه بساط عدل در ایران، یعنی نام ایران رو در یکی از شاعرانی که هم قفقاز جنوبی رو میشناخته، اران و شروان رو میشناخته، هم در شمال غرب زندگی کرده و هم اهل شمال شرق ایران بوده، یعنی تمام این سرزمین ها رو ایران خطاب می کرده و اران رو هم یکی از مناطق ایران به حساب می آورده. و در قصیده دیگری در مدح سلطان ارسلان باز طغرل که پس از فتح ابخاز شکل می گیره، یعنی در واقع مدحیه‌ای برای فتح ابخاز توسط سلطان ارسلان پسر طغرل چنین میگه: خسرو توران گشای روی به ایران نهاد، خام کمندش لگام بر سر شیران نهاد. میخ سیاست به حکم بر در ابخاز کوفت، دست عنایت به لطف بر سر ایران نهاد. یعنی ابخاز رو که متعلق به ایران بوده زمانهایی رفت تصرف کرد و گرفت. در قصیده 101 که مدح شمس الدین اتابکه، باز این چنین میخونیم: امروز نشاطی است در افلاک و در ارکان، که از مهر گوهرزای ارم شد حرم کان. شاهی که در اقطاع کهین چاکرش امروز، افطار عراق است و قضا رای خراسان. شاهی که به ایران زمی از ابر حسامش، سیلاب به یک واقعه برده است به توران. در مرتبه میر جهانگیر نگه کن، بخشایش یزدان نگر و بخشش ایران. و باز در قصیده 113 که در مدح اسیر الدین توران شاهه میگه: اسیر دولت و دین آن که از معاصر اوست، ظفر قرینه رایات اعظم و اعلا، سر اکابر ایران خجست توران شاه، که باد بندگی اوست در سر دنیا. اینجا توران شاه رو یکی از بزرگان ایران که اونجا شاهی بوده در سرزمین اران و شروان، یکی از بزرگان ایران میگه و میگه یکی از بزرگترین بزرگان ایرانه. و در قصیده 114 باز هم در مدح سلطان قزل ارسلان سلجوقی چون این مدح میکنه: بزدوده ای ز رنگ حوادث چو آینه، ملک عراق و عرصه ایران به تیغ و رای، در رزم بر فلک زنی از پردلی لگد، آنجا که سرکشان زمین در کشیده پای. ملک عراق و عرصه ایرانو چنین اسم میبره. و بالاخره در قصیده 115 در مدح خواجه اسیرالدین تورانشاه میگه که: ای بروید چشم روشن اختر نیک اختری، آفتاب مهترانی آسمان مهتری، ابر نصرت بار تورانشاه که از رایش فکند، سایه بر ایران و توران رایت اسکندری. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر.
زبان چون رودی جاری است که گذشته را پیموده، در حال جریان می‌یابد و نیز به آینده می‌پیوندد. این رود جاری فرهنگ و آداب و تمدن گذشته را به آینده منتقل می‌کند و می‌توان گفت آینه فرهنگ هر ملت است. زبان فارسی نیز عامل همبستگی اقوام، گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف جامعه است. دوام این زبان در طول سالیان سال مدیون همت شاعران و نویسندگان اقوام مختلف است.
نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در هر کجایی که صدای ما را می شنوند سلام عرض می کنم. بنده دکتر محمد ابوالکلام سرکار، استاد تمام گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش هستم. زمینه کشورهای فارسی زبان چقدر میتونن با وحدت زبانی خودشون در گسترش زبان فارسی در دنیا تأثیر گذار باشد؟ اگر اینطوری ما فکر میکنیم که این کشورهای فارسی زبانان چقدر میتونن تأثیر گذار باشن، به نظرم رسید که مثلا ما میگیم که زبان فارسی که ایران این زبان ملیه، مادری زبان ایران فارسی است، همانطور زبان فارسی در افغانستان، در تاجیکستان هم این زبان ملی است. ولی ایران میگن زبان فارسی، تاجیکستان میگن فارسی تاجیکی، افغانستان میگن داری. به نظرم این است که اگر یک اصطلاح باشه، مثلا همه جا میگن که فارسی، این بهتر میشه، تأثیر پذیر زیاد میشه. مثلا همه میدونن که کشور بنگلادش، هند و پاکستان زمانی بود با هم بودیم ما، یعنی شبه قاره هند تقریبا 6-7 سال زبان فارسی زبان رسمی و دولتی این سرزمین بود. ولی 1900 47 میلادی از هندوستان پاکستان جدا شده. زمانی رسید که ما 1971 میلادی از پاکستان بنگلادش جدا شده، ولی قبلا زبان فارسی در این سرزمین یعنی شبه‌قاره ریحین خیلی تأثیر شده از زبان فارسی، قبلا هم تأثیر گذاشته و الان هم هست. امیدوار هستم که آینده هم این تأثیراتی میماند، ولی ما که نمیتونیم اینطوری بگیم که فارسی هندوستانی، فارسی پاکستانی، فارسی بنگلادشی. ما که فارسی میگیم یعنی همه جا فارسیه. به نظرم اینطور هست که کشورهای فارسی زبانان اگر یک اصطلاح استفاده میکنه، یعنی تاجیکستان هم میگه که فارسی، افغانستان هم میگه فارسی، ایران هم میگه فارسی، همه سراسر دنیا اگر فارسی باشه، یک کلمه باشه، اینطوری تأثیر زیاد باشه. نقش استادان زبان فارسی در ترویج و پاسداشت زبان فارسی خیلی مهمیه. برای گسترش زبان فارسی، برای تقویت زبان ادبیات فارسی، کار مهمی دست استادان زبان فارسی است. به نظرم رسید که اگر استادان فارسی بدقت این کار را انجام میدن، زبان فارسی روز به روز سراسر دنیا رونق پیدا میکنند. ولی متاسفانه اینطوری کشور هم هست، دانشگاه هم هست که جایی که استخدام شده برای درس و تدریس زبان فارسی، این استاد یا معلم این خودشون نمیتونه زبان فارسی صحبت میکنه. اگر استاد نمیتونه زبان فارسی صحبت میکنه، چطوری بچه ها را یاد میدن؟ به خاطر این ما میگیم که وقتی که تازه استخدام میشه، بعضی جاها اینطوری هست که کمی ضعیفیت داره، این کوتاهی را، این نقصانیات را میتونه که برای دانش افزایی، برای فرصت مطالعاتی که ایران میران، به راهنمای ایران، پشتبانی ایران میتونن این کارها را انجام میدن و تقویت میگیرن. به خاطر این به نظرم رسید که استادان زبان فارسی برای ترویج و پاسداشت زبان فارسی خیلی مهمیه. ولی استادان فارسی بومی که هست، ولی خارجی مثلا استادان اعزامی که از ایران میفرستن کشورهای گوناگون، این خیلی مهمیه. ما ببینیم کشورهای گوناگون استادان اعزامی میرن، از استادان اعزامی خیلی استفاده میکنن استادان زبان فارسی. مثلا کشور ما استادان اعزامی، بیشتر استادان اعزامی اینجا آمدن، بالاخره که آخرین نفری که اینجا بود از دانشگاه یزد استاد کاظم کهدویی بود. قبلا هم استادان برجسته ایران اینجا آمدن، این استادان اینجا تشریف آوردن، دیگر استادان هم اینجا بودن. ما متاسفانه ایران که درس نخوندیم، ولی خوشبختانه از استادان این ایرانی ما درس خوندیم، خیلی استفاده کردیم. اگر این استادان همه کشورها غیر فارسی زبانان را درس میدن، غیر فارسی زبانان میتونن به راحتی صحبت میکنن. ولی نتیجه اینجا میرسه به نظر من که برای ترویج زبان فارسی، نقش استادان زبان فارسی خیلی مهمه.
فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ان بحر زر سنگر شناسد نقش گوهر گوهری، بحر زر سنگر شناسد نقش گوهر گوهری.
زبان فارسی بر دریای داری.
در برای انتشار واژه‌های بیگانه در داخل زبان جلوگیری کنه یا نه؟ اگر اینطوری ما میگیم که چه فعالیت هایی میتونه که انتشار واژه‌های بیگانه در داخل زبان جلوگیری کنه، به نظرم نمیتونه جلوگیری کنه. که مرور زبان که خود به خود این واژه های بیگانه در داخل زبان وارد میشه. مثلا کشور بنگلادش که زبان محلی زبان بنگلا است، ما میدونیم اینجا که 600 سال زبان فارسی زبان رسمی بود، اینقدر تأثیر گذاشته زبان فارسی در کشور بنگلادش. نویسندگان یا پژوهشگران زبان شناسان میگن که 7000 یا 8000 10000 12000 یعنی قیل و قال داره، میگن که واژگان فارسی در زبان بنگلا وجود دارد. ولی الان اگر کسی میخواد که ما میتونیم که زبان خارجی یعنی واژگان بیگانه را یعنی زبان فارسی را از زبان بنگلا خارج میکنم، یعنی دور میکنم، زبان بنگلا را خالص میگذارم، نمیتونه این کار را انجام بده. اگر زبان فارسی از زبان بنگلا دور میکنن که زبان فارسی که وجود در زبان بنگلا هست، که زبان فارسی اگر دور میشه زیبایی بنگلا که دور میشه. میزان استقبال مردم سایر قاره ها و کشورها از زبان فارسی و تحصیل اونها در این رشته را چگونه ارزیابی میکنیم؟ اگر این سوالی کسی به من میکنن، من میگم که در برای از قاره اروپا و افریقا و امریکا من خبر ندارم. جایی که اونجا هست، استادانی که اونجا هست برای زبان فارسی، گسترش زبان فارسی زحمت میکشن، اینا میتونن جواب میدن. ولی من میتونم در برای آسیا میتونم صحبت میکنم، بالخصوص یعنی به ویژه شبه قاره هند، پاکستان، بنگلادش و هندوستان. من میتونم که میگم این کشورها زبان فارسی که 600 سال اینجا زبان رسمی بود، به خاطر این تبع حال این زبان فارسی در شبه قاره ادامه دارد. دانشگاه ها درس تدریس میشوند، مردم ها کمی صحبت هم میکنند. مثلا کشور بنگلادش 3 دانشگاه، دانشگاه داکا قدیمترین دانشگاه بنگلادش است، یعنی 1921 میلادی تأسیس شده، 102 سال. دانشگاه راجشاهی هم زبان فارسی هست. ما میگیم که این 3 دانشگاه که لیسانس و فوق لیسانس دارن، اینجا که تقریبا 1000 نفر دانشجو داریم ما، ولی ما اینطوری شبه قاره هم، شبه قاره بالخصوص پاکستان، هندوستان هم زیاد دانشگاه ها هست که زبان فارسی درس و تدریس میشه، ولی اینجا استادان خیلی زحمت میکشن. این قبلا هم گفتم که من این کشورها استادان زبان فارسی خیلی زحمت میکشن، استادان اعظم اینجا میاد یا مثلا رئیس مرکز تحقیقات. بالاخر که هندوستان ما میگیم دهلی رئیس مرکز تحقیقات بود آقای شکراللهی، خیلی زحمت کشیدن اونجا، خیلی نقشی مهمی انجام دادن اونجا، خیلی فعال بودن، زبان ادبیات فارسی خیلی زحمت میکشن. کشور بنگلادش میگیم، ما آخرین استاد اعظمی داشتم استاد کاظم کدوی از دانشگاه یزد، خیلی زحمت کشیدن. این طور این استادان، این نمایندگان ایرانی اگر مثل اینان کار میکنن همه کشورها، به نظرم این طور رسید که اگر این طوری کارها را انجام میدن، برای خدا کار میکنن، زبان فارسی روز به روز همه دنیا رونق پیدا میکنه، این چراغ فارسی برای گسترش، برای تقویت زبان فارسی بیشتر رونق پیدا میکنه، این برای همیشه ماندگار میمونه.
از اینکه با مجله دیگر از فارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، از نون و بیدل می شون از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شدم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شدم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به ماهی. ای واجه واجه از عشق خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرشه یه.
شنونده های ارجمند، برنامه چوکی داغ تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان عزیز. من فاطمه صادقی و همراه همکاران ما برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوع کمک رسانی به زلزله زدگان شرق افغانستان، اظهارات مقام حکومت طالبان در مورد وضعیت صنعت و تجارت در افغانستان، فعالیت‌های شهرداری کابل و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، ما در برنامه هفته قبل چوکی داغ و زلزله شدید شرق افغانستان و ضرورت امداد رسانی و کمک رسانی به مجروحین و آسیب دیدگان اشاره داشتیم و اینکه حکومت وظیفه داره که تمام تلاش خود در این زمینه به خرج بده. حکومت طالبان و نهادهای مربوطه آن طی روزهای گذشته اقداماتی در این زمینه انجام دادند و برخی مقامهای این حکومت از کشورها و نهادهای خارجی هم برای رسیدگی به آسیب دیدگان درخواست کمک کردند. دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در روزهای ابتدایی بعد از حادثه در یک نشست خبری با نهادهای داخلی و خارجی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت گفت: تمام نهادهای مربوطه داخلی از امکانات خود برای کمک به آسیب دیدگان استفاده کردند.
ما در غم خانواده‌های قربانیان شریک هستیم و به خانواده‌های آسیب دیده این ولایات از هر راهی ممکن کمک خواهیم رساند. در حال حاضر تمام ارگان‌های مربوطه نظامی و خدماتی امارات اسلامی افغانستان بعد از وقوع زلزله خود را عاجل به مناطق زلزله زده رسانیده و از تمام امکانات برای نجات هموطنان ما که زیر آوارها گیر مانده، انتقال مجروحین به شفاخانه ها و فراهم نمودن کمک های عاجل و اضطراری از قبیل تهیه مواد خوراکی، ادویه‌جات، پوشاک، آب آشامیدنی و سایر خدمات عاجل و فوری مصروف ارائه خدمات در ساحه هستند. زلزله در ولسوالی های نورگل، سوکی، وتپور، مانوگای، چپدره که مربوط ولایت کنر می شوند شدت بیشتری داشته. همچنان به اساس معلومات در ولایات ننگرهار، لغمان، نورستان و پنشیر یک تعدادی از هموطنان ما شهید و مجروح گردیده و چندین منازل تخریب شده است.
آقای حنیف گفت نهادهای مختلف حکومتی در قالب یک کمیته با هماهنگی و همکاری با هم به کمک آسیب دیدگان حادثه شتافتند.
وزارت دفاع ملی از مناطق زلزله زده ولایت کنر پرواز مجروحین و زخمی ها را به شفاخانه های حوزوی ننگرهار انتقال دادند. تمام تیم های امنیتی، خدماتی، صحی، ترانسپورتی، غذایی و سایر بخش‌های مربوطه کمک رسانی خود را تسریع کردم تا با آسیب دیدگان به گونه کامل و همه‌جانبه همکاری صورت گیرد. با اساس هدایت مقام محترم ریاست الوزراء، یک کمیته ویژه جهت رسیدگی به مشکلات متضررین در ساحات آسیب دیده بر ریاست وزیر انکشاف دیهات ایجاد شده که وزیر شهرسازی، رئیس جمعیت هلال احمر، وزیر صحت، رئیس عمومی دفتر ریاست الوزراء، معین وزارت مهاجرین، رئیس مبارزه با حوادث و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن شاملند.
سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کمک‌های کشورهای همسایه، سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی هم برای کمک و رسیدگیشان قدردانی کرد و خواستار ادامه این کمک‌ها شد.
وزارت اقتصاد، کمیته جلب جذب کمک‌ها ضمن قدردانی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و یک تعداد از کشورهای همسایه، منطقه و جهان پیرامون اعلام همدردی، غمشریکی و آمادگی برای همکاری با آسیب دیدگان زلزله اخیر یک بار دیگر از تمام دفاتر سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر اماراتی داخلی و خارجی می خواهیم که هر گونه همکاری و کمک های ممکنشان را به اسرع وقت و در هماهنگی با کمیته معزف، کمیته جلب جذب کمک ها به ساحات آسیب دیده را در اولویت کاریشان قرار داده و در ارائه کمک های بشری عاجل و اضطراری سهم فعالشان را داشته باشند.
شنوندگان محترم برنامه چوکی دا، پیشتر کنفرانسی تحت عنوان کنفرانس جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش برق افغانستان با حضور اعضای کابینه طالبان، وزرای انرژی ازبکستان و ترکمنستان، نمایندگان سازمان ملل متحد، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، برنامه توسعه سازمان ملل متحد، برخی سفارتخانه ها، مسئولین بخش خصوصی داخلی و خارجی، نهادهای غیر دولتی و نمایندگان نهادهای حامی انرژی تجدید پذیر در کابل برگزار شد. اوه، چی یک کنفرانس کلانی بودم. اینقدر نفر داخلی و خارجی و نماینده های سازمان ها و نهادهای مختلف چی رقم جمع کردن یک جای. خب، اهداف این کنفرانس هم معرفی ظرفیت ها و فرصت های موجود سرمایه گذاری در بخش برق افغانستان، جذب مداوم سرمایه گذاران داخلی و خارجی، شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های مناسب، ارتقای دانش تخصصی در بخش برق، همکاری و هماهنگی میان بخش دولتی، خصوصی و نهادهای بین المللی برق رسانی و فراهم آوری زمینه اتصال منطقه‌ای برق اعلام شده. خب اگر ای اهداف عملی شود بسیار خوب خواهد شد. ببینیم دیگه که چی میشه. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای حکومت طالبان، در صحبت‌هایی در این کنفرانس گفت که افغانستان علاوه بر سایر منابع، دارای منابع وسیع برق آبی، بادی و خورشیدی است که استفاده مؤثر از این منابع نه تنها کشور در عرصه برق به خود کفایی میرسانه، بلکه ظرفیت صادرات انرژی به کشورهای دیگر هم فراهم میکنه. عبدالغنی برادر از همه کشورها، جامعه جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی خواست تا به محدودیت‌های مالی و بانکی وضع شده بر افغانستان پایان بدهن. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای حکومت طالبان، هم در مراسم یاد شده گفت در افغانستان زمینه وسیع برای سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی وجود دارد. حنفی گفت ما خواستار روابط نیک با همه کشورها هستیم و همه میتونن در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنن.
با همه کشورهای همسایه خود، با همه کشورهای منطقه و با همه کشورهای فرامنطقه، با همه بر اساس احترام متقابل و روابط خوب و حسنه می خواهیم. خب ما با کسای مقابله و جنگ کردیم، ما نرفتیم در اونجا. اونا سر خانه ما آمدن، مجبور بودیم از خانه خود دفاع کنیم. دیگه اونا رفتن، دیگه هیچ مشکلی نداریم. بیاین همه کشورهایی که در جنگ سرمایه گذاری میکردن دانی بیاین در افغانستان، در استخراج معادن، در انرژی برق، در سکتور ترانسپورت، در سکتور زراعت، در دیگر بخش‌ها سرمایه گذاری کنند. دروازه ما برایشان باز است، ما استقبال میکنیم از اونا.
آقای حنفی همچنان گفت ما به خاطر حفظ ثبات و امنیت خود تلاش میکنیم و نمیخواهیم عضو هیچ یک از سازمان‌های نظامی دنیا باشیم.
افغانستان با داشتن سیاست متوازن و بر اساس احترام و تعامل متقابل، ما نمیخواهیم به هیچ یکی از بلاک‌های نظامی جز باشیم. به خاطر حفظ ثبات، به خاطر مطمئن شدن از اینکه دیگر در افغانستان مواد مخدر کشت قاچاق نمی‌شود، جوانها به طرف گروه‌های مخل امنیت نمی‌روند و این جوانها دوباره به طرف مهاجرت اقتصادی رو نمی‌آورند، به خاطر تأمین اینمی اهداف این لازم است که شما امروز افغانستان را باید حمایت کنید، پول‌های بلاک شده افغانستان را اعنا کنید، افغانستان را به رسمیت بشناسید.
خب این هم از گپا و سخنها در مورد کنفرانس جذب سرمایه گذاری و مسائل مربوطش. حالا بیاین سری به وزارت صنعت و تجارت بزنیم که البته بی ربط هم نیست به موضوع قبلی. در گفتگوی از نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پرسان شد که در حال حاضر وضعیت صنعت و تجارت چی رقم است، یا به عبارتی همی صنعت و تجارت چی حال داره.
در زمانی که سمت وزارت صنعت و تجارت برای ما سپاریده شد، واقعیت که خصوصا وضعیت صنعت ما خیلی پرچالش بود و تجارت ما جریان داشت. تجارت ما که وقتی که کانتینرها از کشورهای مختلف در داخل افغانستان می آمدن یا محصولشان به نام دور از رویتان کاغذ تشناب می شد. آماری که ما گرفتیم به 70 سال یعنی کاغذ تشناب افغانستان کافی بود که بعد در افغانستان استفاده می شد.
عجب به خدا چی یک آدمایی بودن. در کانتینرهای تجاری هر رقم کالا را می آوردن، باز به نام کاغذ تشناب ثبت می شده و محصول می شده. یعنی مالیات یا تعرفه گمرکی کاغذ تشناب می دادن که بسیار ارزان تر تمام می شده. مثلا وسایل برقی یا الکترونیکی می آوردن، پرزجات می آوردن، وسایل آرایشی و انتیک می آوردن، باز به خاطر که مالیات گمرکیش کم کنن به نام کاغذ تشناب ثبت می کردن. از برای خدا اون خوب میگه که دیگه اگه کل اونا کاغذ تشناب میبوده باز برای 70 سال بس بودن. چیال بوده به خدا. حتما ادهی در این قضیه دست داشتن دیگه، کار یک نفر دو نفر خو نبوده، به عبارتی فساد بوده دیگه. به حالی اگه همون فساد گم شده باشه خوب است. حتما تلاش زیادی لازم است تا این وضعیت تغییر کنه که شما میگین تغییر کرده.
دوستایی که در برنامه های وزارت محترم مالیه کار میکنن، خصوصا بخش گمرکات ما، شما یا واقعیت کمره بسته کردن، اولین کاری که کردن تماما برنامه های گمرکی را یا شفاف ساختن. هر محصولی که میامد تشتیه میشد، بعد از تشتیه شدن محصولش گرفته میشد و دیگه آزاد بودن که در هر ولایت در هر منطقه ای را بفروشد. و امی بود که الحمدلله ما تانستیم وضعیت تجارت افغانستان آهسته آهسته کنترل بکنیم، چون ما معلومات داشتیم که برای ما چقدر مثال مواد خام میاد داخل افغانستان، چقدر مواد پخته میاد، چقدر چیزهایی که نیازمندی افغانستان است، چقدر مواد اولیه و خوراکی افغانستان است. همه آمار به دست ما آمد. بعد از آنی ما تصمیمات گرفتیم که در افغانستان باید کوشش بکنیم که کدام سکتورها را باید ما حمایت کنیم. اولین برنامه‌ای که گرفتیم، چون واقعیت که ملت ما و شما چون زیادتر استفاده از آرد و گندم میکنن، راه‌های ازیر باید ما بسنجیم که از این نگاه هیچ وقتی باید متضرر نشیم. اگر به یاد خودتان باشه یک مدتی بود که تقریبا بالاتر از 2500 تا 3000 افغانی یک بوجی آرد شد. ما سفر گرفتیم به روسیه و در اینجا تعهداتی که ما امرای کشور روسیه داشتیم تماما راه ها را بروی ما خصوصا به خاطر گندم و آرد باز شد و همچنان کشورهای آسیای میانه و الحمدلله قلبا ما آرام شدیم. همچنان مسائل روغن خوراکی که داخل افغانستان میشه، تیل و گاز افغانستان، روی ازی بسیار تمرکز کردیم. و یک زمانی بود که از طرف کدام نهاد بود اعلان شد افغانستان در 25 کشوری بود که ثبات پولی داشت و همچنان ثبات نرخ مواد اولیه داشت.
بله من نمیفهمم که کدام نهاد ای را اعلام کرد. به هر صورت ما در برنامه‌های گذشته در این مورد و دلایلش گپ زدیم. حالا نمیخوایم به او بپردازیم. از صنعت بگوین آقای عزیزی.
بعد از این ما آیسته آیسته رفتیم به طرف صنعت افغانستان. به خودتان معلوم است که صنعت افغانستان سابق حتی آیس کریم، یعنی خودتان فکر کنید یک تولید پسانه، حتی یک طفل میتونه که آیس کریم تولید بکنه و عرضه بکنه، در یخچال بمانه به شکل شیوهی که الحمدلله ما شما هم میفهمیم. حتی شیریخ ما سالهاست که یک تولید وطنی است. همه تولیدات مشابه ما الحمدلله بند کرد، از طریق کمیته تعرفه، از طریق گمرکات، از طریق بنادر ما و از طریق پالیسی های ما الحمدلله بند شد. صنعت افغانستان آهسته آهسته رشد کرد.
اگر واقعا اون رقم که شما میگین صنعت افغانستان رشد کرده باشه خوب است، اما رشد صنعت من فکر نمی کنم به یاسانی باشه. از طرف دیگه مرا یاد او آیس کریم و شیریخ وطنی انداختین، یادش بخیر. خب اون نکته ای هم که اشاره کردین در مورد تعرفه بر واردات محصولاتی که مشابه وطنی داره و کار خوبی هم هست توضیح بیشتری میتین.
امروز در حمایت هایی که به سطح کشورهای بزرگ و به سطح کشورهای منطقه است، موضوعات تعرفه یکی از مهمترین بخش های اقتصاد منطقه و کشورها است. حتی در برنامه های اخیری که وقتی رئیس جمهور جدید آمریکا آمد، در برنامه های اولیش همی بود که ما چه رقم بتانیم آمریکا را پس دوباره اقتصاد آمریکا را بتانیم از طریق برنامه های تعرفه‌ای حمایت بکنیم. حتی به خودتان معلومه همراهی کشورهایی که نزدیک دوستشان بود در برنامه های تعرفه‌ای خیلی برخاش کردند. حتی گپشان به اندازه ای رسید که جانب مقابل همچنان عمل بالمثل کرد. و امروز الحمدلله به فضل مرحمت خداوند کمیته تعرفه یکی از کمیته های فعال برنامه های اقتصادی امارت اسلامی است. ما امارت اسلامی عموما برنامه های اقتصاد محور داره و ما خواستیم که اقتصاد محور در وزارت صنعت تجارت، اگرچه همه برادرای ما هستند، کسی که تجارت میکنن واردات دارن برادرها هستند، همین ما هیچ مشکلی نداریم، ولیکن یگانه چیزی که افغانستان موضوعاتش، مسائل اقتصادیش، به پای استاد شدنش و حمایت مردمش، حمایت کارمندا و کارگرایش میشه از طریق صنعت افغانستان است. و اقتصاد افغانستان ما خلاص ساختیم به صنعت محوریت که بعد صنعت افغانستان باید رشد کنه و دعوا کردیم که ما در افغانستان، در داخل افغانستان البته، ما انقلاب صنعتی را الحمدلله میاریم.
درست است. شما چند بار ای اداره کردین که در افغانستان انقلاب صنعتی میارین و تأکید هم کردین که در انقلاب افغانستان با خودش مقایسه میکنه، نه با کشورهای دیگه. و خب اگه به درستی انجام شوه و مدیریت شوه میتونه نتایج خوبی هم داشته باشه.
از برنامه های حمایت تعرفه‌ای که ما داریم، امروز در حدود 150 سکتور ما خودکفا هستیم و امی بود که از طریق حمایت تعرفه‌ای کمیته تعرفه ما الحمدلله که همه کس امروز حمایت میکند، تمام مسئولین حمایت میکنند، ما در حدود 3500 یا 4000 فابریکه فعال به شکل خیلی منظم نی. امروز الحمدلله بالاتر از 6500 فابریک ما فعال داریم. اینمی برنامه‌ای بود که ما ای را حمایت کردیم از طریق کمیته تعرفه و هر سکتوری که خدمتتون یاد باشم. اگر ما داریم که یک سکتور میبینیم که تقریبا 80% خودکفا هستیم در افغانستان، ما 80% از طریق کمیته تعرفه ای را حمایت میکنیم. اگر ما داریم 100% باشه و 100% حمایت میکنیم.
خب حمایت کنین. تا حال شده که واردات یک کالا را کاملا ممنوع کنین؟
البته یک قلمی که ما واردات داریم این را مطلق بند کردن نمیتونیم، فقط تعرفه را ما بالا میبریم و رقابت داخل و بیرون مساوی میسازیم. اینطور نشوند که باز هم تولیدات افغانستان انحصاری در دست یک خدا نخواسته، اگر چطور ما مواردی نداریم، یک شرکتی را انحصار بکنه، دو شرکتی انحصار بکنه، اینطور ما هیچ گاه اجازه نمیدیم. و انشالله که الحمدلله برنامه های کمیته تعرفه ما فعلا فعال است و ما اعلان میکنم برشان که وقتی که تولیدات مشابه می داشته باشیم، ما تولیدات داخلی را الحمدلله ما حمایت میکنیم و از واردات مشابه ما کوشش میکنیم که جلوگیری باشه. امروز به خودتان معلوم است که مهاجرین ما که یا وقتی که داخل افغانستان بیان یا نیاز به کار دارن، زمینه کار دارن و یگانه چیزی که ما بتونیم حمایت کنیم همین صنعت افغانستان است.
شما اشاره کردین که میزان خودکفایی افغانستان در تولید اقلام مختلف به حدود 3 برابر گذشته رسیده. هرچند که تعداد اقلام کم است، اما به هر صورت پیشرفت خوبی است.
ما و مردم ما باید جای کار خیلی بلند پیدا کنیم. ما خوش نیستیم که $100 یا 10,000 افغانی ما معاش میدیم به یک نفر. ما خوش نیست. یک افغان باید کم از کم $1,000 باید معاش داشته باشه و باید بلند بردن تولیدات افغانستان به سطح شبکه تمام جهان باید مجبور شبکه از تولیدات افغانستان استفاده کنه. یک رقابت بسیار سالم است، رقابت غیر سالم نیست. اگرچه تا اندازه اخیر کسایی که وارد کننده هستند و کسایی که میخوان به افغانستان صادرات داشته باشند از کشورهایشان تبلیغات میکنند که ما تولیدات بیکیفیت داریم، دوای بیکیفیت داریم، خدا نخواسته موضوعاتی است که تبلیغاتشان تا عالی هم جریان داره، ولی که ما الحمدلله بهترین تولیدات داریم، با کیفیت ترین تولیدات، نظارت وجود داره از تمام اند ارگان ها است، البته در هر زمان استفاده جویی است. میشه یک تولیدات مشابه مثل یک مشابه ما میرن در زیرخانه یا در تخخانه پر تا یک مدت یک ماه دو ماه یا سه ماه تولیدات میکنن تا زمانی که افشا شون. خب شو میشه تا بند افشا میشه وقتی که موتر بار شد میفهمین کی از کجا اومد. تا اون زمان میشه که یک تولیدات بی کیفیت باشه. اینو ما گفتن نمیتونیم، ولیکن فابریکای استانداردی که الحمدلله ما شما داریم به امید پروردگار خیلی الحمدلله استاندارد است. تبلیغات دنیا ما را فریفته نسازه، زرق و برق دنیا ما را فریفته. ما کشور خودم میتونیم که اروپا بسازیم، ما کشور خودم میتونیم مثل یک کسی که در امریکا زندگی میکنه مرفه زندگی میکنه افغانستان همچنان مرفه بسازیم.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های محترم، پیشتر گپ مرفه ساختن افغانستان شد. ساخت و ساز شهرها هم حتما در این رفاه نقش داره. شهرداری ها در افغانستان و مخصوصا شهرداری کابل در این زمینه و بر مدرن سازی شهر کار میکنن. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل در گفتگویی اشاره هایی داشت به این موضوع.
بحث مدرن شدن کابل یک قصه است که همه روز تجریان داره. شما میبینین شهر کابل در حال رشد است، همه روزه ساختمان ساخته میشه، سیستم های جدید ساختمان ساخته میشه، از لفت گرفته تا مسئله اطفائیه تا مسئله تشفیخانه و بحث های دیگه تا پارکینگ. بعضی از ساختمان هستن که پارکینگ شون تا برقی است و اینا روی کار است و ساخته میشه و این سرمایه گذاری شهروندای عزیز ما در کشور خودشان است که ما سهولت ها رو براتون فراهم میکنیم، به شمول هم ساختمان 34 طبقه. مهمی است که اینا بتونن معیارها رو پورا کنن و معیارهای ساختمان سازی برای ما بسیار مهم است. این هم یک فرصت خوب خواهد باشه که به تمام عزیزا که در حادثه کنر در زلزله که شد در سه ولایت اینا جانای شیرین خود دست دادن، یک فاتحه میفرستیم بر رویشان و در این حال او عزیزایی که باقی مانده هستند درد کلان دارن، غم کلان دارن، خداوند برشان صبر بده. یعنی میبینین یک قصه کلان همی است که ما تمام موضوعات و معیارهای ساختمان سازی رو در شهر کابل جدی میگیریم، چون بالاخره زلزله یک چیزی است که همیشه بوده و هست و ما باید حداقل اون چیزی که فکر انسان قبول میکنه ما آمادگی رو داشته باشیم که بس بر ما بسیار مهم است.
گپ مترو و اتوبوس های بیارتی شهر کابل هم گاهی مطرح میشن. نمیفهمم که این موضوع چقدر مربوط به شما میشه و چقدر جدی است.
مترو رو شما یادآور شدن ببینید، ساخت سیستم ترانسپورت شهری وظیفه وزارت محترم ترانسپورت است که به همین خاطر یک ریاست ترانسپورت شهری مشخص به خاطر کابل داره به نام کابل است. دیگه بحثا رو قطعا پیش میبرن و شلوالی کابل در حد هماهنگی با اونا است. در سرک های 60 متر ما یک فضا 6 متر رو به خاطر بس های بیارتی همیشه مد نظر گرفتیم، مثل که باشی باشکل رو مد نظر میگیریم، اما برای فعلا عملا کدام گامی وجود نداره تا جایی که ما در جریان هستیم، اما پلانش هست که چی وقت بخیر جامعه عمل میپوشونه زمان میبره.
یک بحث دیگه در بخش ساخت و ساز و زیباسازی شهر کابل همو کمربند سبز کابل است. کارش چقدر پیشرفته و در چه مرحله ای قرار داره و کلن در بخش فضای سبز چی اقداماتی در جریان است؟
مسئله کمربند سبز خوش ما در جریان هستیم که بودن بیشتر دو نیم سال نیست که به شهرواری کابل مسئولیتش سپرده شده، سابق با وزارت محترم زراعت بود و هزاران هکتار زمین و هزاران نهال هست که شهرواری کابل مسئولیت رسیدگی و همچنان آبیاری رو به عهده داره و عملا جریان داره و این کمربند سبز اطراف شهر کابل رو واقعا مثل یک کمربند گرفته. در کنار این موضوع ما مواد بحث عصبی در شهر کابل بحث‌های نوی داریم. مثلا بر اولین بار ما سال گذشته کمپاین نهالشانی خزانی را داشتیم، در حالی کمپاین بهاری همیشه بوده. امسال هم کمپاین خزانی را خواهد داشتیم و بیشتر مربوط کمربند سبز میشه. از نهال‌ها استفاده میشه که قوی‌تر هستند، در ساحات کوهی میتونن رشد بکنن و آب کمتری نیاز دارن، مثل گل ارغوان، مثل پسته، مثل بادام. ما اینا داشتیم و از این بعدم خواهیم داشت. در بحث فضاهای سبز جدید ما شما میدونن یک فضای بسیار کلان تپه نادرخان است که به خوبی داره کارهای بازسازیش به پیش میره. راه ساخته شده، سرکشی‌های شده، چمنکاری‌های شده، هزاران نهال غرق شده، چوکی برش جور شده، مسجد شریف ساخته شده و پلان‌های دیگه که به امتداد از این میآیم، مثل یک مرکز سیحی قطن وجود بد باشه، در کنارش هتل‌های مختلف بد باشه، که این بس سکتور خصوصی است که برای ما بعضی از پیشنهادات، بعضی از طرح‌ها رسیده، روش غور می‌کنیم و مطابق به نیاز شهر و فایده شهر حتما به پیش خواهد بود.
آرزوی ما هم همیست که شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان به شهرهای مدرن و پاک با فضاهای سبز و عالی تبدیل شود، مثل شهرهای کشورهای پیشرفته، و سیستم پاککاری و جمع‌آوری زباله ها هم همتو منظم باشد.
ببینین، بحث کلی است که ما فعلا در شهر کابل یک سیستم تنظیفاتی داریم و کار به پیش میره، اما سیستم مدرن نیست. این واقعیت است و هنوز هم ما جوی ها را توسط بیلچه انتقال میدیم. دو بحث دیگه است. بحث اولی است که واقعا این سیستم سنتی است، باید تغییر بکنه و روی تغییرش کار جریان داره. بحث دوم بی توجه شهروندا است. در جوی باید رسوبات آب باشه، او کاملا قابل قبول است و نیاز هم نیست که شما ماه یا دو ماه یک بار جوی را پاککاری کنید، چون رسوبات آب به حد زیاد نیست. اما متاسفانه مطلق کثافت است و ما مجبور هستیم اینا پاککاری بکنیم. و من تکرار میکنم، حالا امکان داره به روز آینده یک بحث جدید ما در قسمت این بعضی ماشینایی که اینا رو بتونه داخل بکشه داریم. ما با کمپانی‌های کلان دنیا در تماس شدیم. این زباله‌های ناهمگین بر اونها بسیار جالب است که ما ماشین را می‌خوایم که هم برای ما پلاستیک را کش بکنه، هم برای ما کاغذ را کش بکنه، هم برای ما بعضی فلزات را کش بکنه، هم سنگ را، هم جغل را و حتی لوش را. یعنی این ناهمگین بودن باعث شده که اونها هم سرشان کی چه و کی چرا ماشین بد باشه. البته بعضی ماشین‌های دستات توسط بعضی دوستا روش داره کار میشه که ان شاءالله اگه نتیجه به توسط تو پاکاری میکنیم. و خواهش جدی ما شهرونده است که به هیچ عنوان از جوی ها به عنوان زباله‌دانی استفاده نکنه. در کنار این موضوع، در بحث نوسازی زباله‌دانی ها شما خبر دارین که ما حدود 75 میلیون افغانی امسال برای بودجه داریم. اولین قراردادش که 35 میلیون افغانی بود بسته شد. 5038 دوله نیم متر مکعب و 50 دوله 7 متر مکعب در اون قرارداد است که عملاً در نهایی دوم، سوم، چهارم، پنجم، یازدهم، پانزدهم کار جریان داره و نصف کاریش به پیش میره و این ان شاءالله تا یک ماه کنی ماه دیگه تکمیل میشه و قرارداد بعدی شروع میکنه.
بسیار خوب. البته شهروندان هم باید توجه داشته باشند که زباله های خرد و کلان خود در جای مناسبش و در سطل زباله های مخصوص زباله قرار بدن که سهمی داشته باشند در تمیزی و پاکی شهر. آقای بارکزی، بعضیا میگن که ما میخواییم که وقتی در شهر هستیم و راه میریم، اگر کدام زباله ای داشتیم، مثلا یک کیکی، کلچه‌ای، بیسکیتی، چیزی میل کردیم، باز پوشش یا زباله‌ش در سطل زباله پرتیم. اما ده همه جا سطل زباله موجود نیست. اما تو راست؟
نه، ایره من قبول نمیکنم. کجاش هر بریم با هم دیگه میگردیم. ببینید، ده هیچ وقت اینطور نیست که من بسکیت خود را خوردم، تکمیل شد، من او را خوردم، یک موجوده شد و از آسمان یک زد سطل زباله نازه شد که من بندازم. ما و شما اگر علاقمند باشی امی هر جای شهر میریم با خود میگردیم، 200 قدم حتما یک جای به خاطر زباله است، یا سطل خورده است، یا سطل کلان است. این فکر را بعد ما شما دور بکنیم. ما خودم وقتی ما مکتب میخوندیم میره بر ما یاد داده بودن وقتی که هر زباله تولید میکنی، اگر بیسکیت میخوری، اگر جوس میخوری، یا هر چیز دیگه که هست، ایره در بایکت بمان خانه که رفتی بنداد سطل آشغال. یعنی ما اگه با این طرز فکر پیش بریم که خب معمی لازی که یک زباله تولید کردم باید از آسمان یک چیز نازل شود، هیچ جای دنیا این رقم نیست. خب این دیگه مسئولیت ماست که یک چیز اگه نفجان کردم، اگه در موتر هستیم در موتر خود بانیم، حتما موتر ما خانه میره در سطل زباله خود بندازیم. یعنی امکان نداره خانه نره موتر ما شما. درست است سطل زباله ما مشکلات خود را داره، بعضی ساحات کمتر است، بعضی ساحات زیادتر است، اما اینطور نیست که یک نفر بگرده کل شهر سطل زباله پیدا نکنه. این قسم نیست.
مقام‌های حکومت طالبان معمولاً اعلام می‌کنند که خواستار